بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مرحوم خواجه میفرمایند که مطالب فرعی خیلی زیاد هستند. گفتیم مطالب بر دو قسمند، یکی مطالب اصلی، یکی مطالب فرعی، مطلوب هایی که علوم بشری برای رسیدن به اونها شکل گرفتن. مطلوب های اصلی این سه بخشی بودن که بیان کردیم. مطلوب های فرعی خیلی زیاد هستن. یکیشون چگونگیه، چگونه این اتفاق می افتد، چگونه این محمول بر این موضوع بال می شود، مکان این کجاست، مثلا زمان این کجاست. اینا همه سوالاتی هستن که علوم بشری به دنبال پاسخگوییشون هستن، اما اون سوالات اساسیشون توی علم نیستن. توی علم یا به دنبال چیستی اشیا میگردن، یا دنبال آثار و احکامشون میگردن، یا دنبال علل این آثار و احکام میگردن. اما البته در ضمنش مطالب فرعی دیگه هم دنبالش میگردن، کیفیت، مکان، زمان و سایر امور دیگه، تشخصات، شخصش کی بوده، فلانی کی بوده و امثال این بحثای مختلف مطرح میشه. مرحوم خواجه میفرماید یکی از مطالب فرعی مطلب ای شیء هو فی ذاته، برای تمیزش، برای پیدا کردن ملاک تمایز، یکی از مطلوب هایی که در علوم به دنبالش میگردن سوال از ما به تمایز هاست. ایو شیئن هو، چه چیزیه، ما به تمایزش چیه، تمایزها. این هم یه بخشی از سوالات بشریه، مطلوب هاییست که بشر به دنبالش میگرده. بعد مرحوم خواجه میفرماید که ما اگر این ایو شیء را از مطالب فرعی جدا کنیم و توی مطالب اصلی بگذاریم، بگیم یه بخشی از مطلوب های اصلی بشر در علوم سوال از تمایز هاست، فرق بین این دوتا چیه، فرق بین این دوتا چیه، فرق بین اینها چیه، تو علوم مختلف. اگر ما اینها رو هم توی اصول جا بدیم، بعد مطالب اساسی که علوم به دنبالش میگردن چهار دسته میشن. دو تاشون میشه تصوری، دو تاش میشه تصدیقی. اون دو تای تصوری، یکیش ماهوه، یکی ایو شیئن هو فی ذاته یا فی عرضه، مال تصوره. دو تاش هم مال تصدیقه. اون دو تایی که مال تصدیق هم، یکی مطلب حل است و یکی مطلب لم. پس اگر ما ایو شیء رو از مطالب فرعی جدا بکنیم، بگیم ما به تمایزها، ملاک تمایزها، خصوصیاتی که این را از دیگری جدا میکند، اینها رو هم توی مطالب اصلی بشر قرار بدیم، میگیم مطالب اصلی بر دو دسته هستن، مطالب تصوری، مطالب تصدیقی. مطالب تصوری بر دو دسته است، مطلب ما، مطلب ایو. مطلب تصدیقی هم بر دو دسته است، مطلب حل، مطلب لم، میشن چهار تا. این کاری است که جناب شیخ توی برهان شفا انجام داده. جناب شیخ فرموده ما میتونیم سوال از ایو شیء را در مطالب اصلی بشر قرار بدیم. خب با این دستبندی ها عوض میشه، اصل مطالب میشه چهار تا، مسائل فرعی هم که قابل شمارش نیستن، به اعتبارات مختلف میشه سوالات فرعی مطرح کرد. مرحوم خواجه میفرماید که مطالب اصلی خصوصیتش این است که با تعابیر پرسیده میشن که اون تعابیر در خیلی از وقتا میتونن تعبیر پرسش های فرعی هم باشن. همین مطلبی که دیشب عرض کردیم، مثلا سوال از کیفه میتونه با حل قرار بگیرن. حل کیفیته کذا، آیا کیفیتش کذایی است؟ حل مکانه کذا، با حل شما سوال بکنید. خصوصیت مطالب اصلی این است که با اون صیغه‌ای که تعبیر میکنید از اون سوال، با اون اداتی که در پرسش اصلی به کار میبرید، میتونید پرسش های فرعی رو هم بپرسید. اما نه همیشه، بلکه وقتی که شما یه تصویری از اون کیفیت داشته باشی. مثلا اگر هیچ تصویری از کیفیت نداشته باشی، از کیفیت مثلا تحقق یک امر، فرضاً در مسئله جامعه شناسی درباره کیفیت انقلاب ها، جامعه شناسی انقلاب ها
کیفیت یک تحقق، یک انقلاب یا تحولات بنیادین در یک جامعه.
یه جامعه شناس میاد اینو مطرح میکنه، کیفیت تحقق یک انقلاب، یعنی تحقق تحولات بنیادین در یک جامعه رو میاد بررسی میکنه، کیفیتش رو بررسی میکنه. خب اگر از مصادیق کیفیت هیچی تو ذهنش نباشه، خب چیزی ندارد تا او رو محمول قرار بده بعد بگه هل کیفیت تحولات عمیق اجتماعی این گونه است. اگر بخواد با حل بپرسه باید یه شکلی را توی ذهنش داشته باشه تا بعد اون رو محمول قرار بده بعد به با حل سوال بکنه. مرحوم خواجه میگه چون اگر بخواد سوال از کیفیت یا امثال اینها داشته باشه باید یه چیزی تو ذهنش باشه تا بتونه با حل سوال بکنه، پس پرسش با حل نسبت به سوالات فرعی فقط هنگامی امکان پذیر هست که چیزی تو ذهن طرف باشه، اما موقعی که هیچی تو ذهنش نباشه دیگه نمیتونه با حل سوال بکنه. میگه حل کیفیته کذایی، چون هیچ کذایی تو ذهنش نیست، لذا باید پرسششو با همون کیفه بپرسه. میگه کیفه، کیفیت تحقق یک انقلاب در یک جامعه چگونه است؟ باید سوالشو به این کیفیت بپرسه و بعدش هم پژوهش‌هاشو تو همین برای پیدا کردن کیفیت انجام بدهد. حالا اینجاها یه مثال، اینجا یه مثالی درباره این مورد زدیم. یه روایتی داریم، حضرت فرمودن حسن و شهرت حسن القدرت، حسن شهرت حسن قدرت است، حسن شهرت حسن القدرت. این روایت تو بحث‌های جامعه شناسی انقلاب‌ها به کار برده میشه، مورد استفاده قرار میگیره. حضرت می‌فرماید که اگر مسئولین، حاکمان، امرای یک جامعه اگر بخواد قدرتشون در پناهگاه باشه و متزلزل نشه، باید در بین مردم چی داشته باشن؟ حسن شهرت داشته باشن، حالا به حق یا به ناحق. اگر حسن شهرت داشته باشن، این حسن شهرت چیه؟ حسن قدرت اونهاست، پناهگاه قدرت اونهاست. اگر علی ابن ابی طالب حسن شهرت نداشته باشه، حکومتش در بین مردم متزلزل میشه. اگر معاویه در بین مردم حسن شهرت داشته باشه، حکومتش چی میشه؟ پایدار میمونه. حسن شهرت حسن القدرت. حالا اگر این متن ما داشته باشیم، بعد میتونیم سوال بکنیم، بگیم هل کیفیت تحقق یک انقلاب در یک جامعه از بین رفتن حسن شهرت مسئولان آن نظام است؟ ببینید یه چیزی اینجا ما تو ذهنمون داریم، این روایت ما داریم. خب این روایت یه امر تعبدیه، اگر بخوایم به عنوان یک مسئله جامعه شناختی تجربی مورد پذیرش قرار بگیرد، اول باید با حل بپرسیمش، بعد بریم چی؟ آزمایش کنیم، یعنی انقلاب‌های مختلف بررسی کنیم، مثلا انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب در شوروی، انقلاب بعدی در روسیه، انقلاب‌هایی که تو کشورهای مختلف اتفاق افتاده، انقلاب الجزایر، اینا رو بررسی کنیم، بعد ببینیم آیا از بین رفتن حسن شهرت مسئولین عامل این تغییر بود، کیفیت تحقق بود یا نه. اینه که تو ذهن داشته باشیم، به صورت سوال با حل بپرسیم، میگیم حل، آیا کیفیت تحقق یک انقلاب در یک جامعه از بین رفتن حسن شهرت مسئولین است؟ این یک سوال میشه. بعد میریم بررسی میکنیم، میگیم بله، از بین رفتن حسن شهرت مسئولین باعث از بین رفتن اون نظام میشه و باعث انقلاب میشه. این میشه لم اثباتش، اگر دلیل آوردی میشه لم اثباتش. بعد لم ثبوتش این است که چرا، چی منشأه که وقتی حسن شهرت مسئولین یک حکومت از بین رفت باعث انقلاب میشه، اون علتش چیه؟ خب بعد میبینید باید دنبال علتش بگردیم، منشأشه. منشأش این است که مردم احساس میکنن مورد ظلم قرار گرفتن، منشأش این است که احساس میکنن کشورشون داره عقب میفته، منشأش این است که احساس میکنن کذا و کذا. این احساسات موجب میشود که این انقلاب را بر این جامعه مردم خودشون تحمیل بکنند و تغییراتی را ایجاد بکنند. پس سوال از فروع میتونه با حل انجام بشه، اما هنگامی که ما یه چیزی تو ذهنمون داشته باشیم. اگر داشته باشیم بعد میتونیم با حل با آیا سوال بکنیم، اما اگر نداشته باشیم مجبوریم با همون کیفه سوال بکنیم، کیفیت تحققش چگونه هست. پس مطلوب هایی که بشر با علومی که دارد به دنبال اونها میگردد بر دو قسم است: مطلوب های اصلی، مطلوب های فرعی. مطلوب های فرعی خیلی زیاد هستند. کیفیت است، مکان است، زمان است، شخصیت است، فلان است، همسان این چیزها. تو علوم البته گاهی این مطالب فرعی هم مورد بحث قرار میگیرد. تو جامعه شناسی انقلاب ها کیفیت یک تحول مورد بحث قرار میگیرد. چطوری این تحول اتفاق افتاد؟ چطوری باعث میشه که یک مثلا حکومت مردمی تبدیل بشه به یک حکومتی که مردم قبولش نداشته باشن؟ دست شما درد نکنه؟ این یه بخشی از پولم مال من بود دیگره. اجازه من دادی یا نه؟ خیلی خوب. ۵۰,۰۰۰ تومانی منو چه کار کردی شما؟ خب عرض کنم که در هر صورت بنده شریک بودم دیگه، شاهد بودید، حالا ضبط هم میشه، خدا هم شاهد است که بنده هم بخشی از پول رو بهشون پرداخت کردم، بعدن دریافت کردم دوباره. خب این هم یک مسئله، عبارتشو بخونیم بعد وارد بحث بعدی بشیم. والفروع قال والفروع کثیرتون منها مطلب و ایو. مطلب ایو رو جدا کرد از بقیه. چرا؟ برای اینکه این مطلب ایو میتواند به عنوان یک مطلب اصلی به حساب بیاد، ولذا او رو در جمع مطالب اصلی قرار بدیم تا مطالب اصلی بشن 4 تا. لطلب تمییز، مطلب ایو برای طلب تمیز. چه چیزی فارق این دوتاست؟ و این اضیفت الى ما تقدم، اگر اضافه بشود مطلب ایو به ما تقدم، فکان لکل من التصور و التصدیق مطلبان. و مطالبو، پس فرو کثیر هستند، منها مطلب و ایو و مطالبو کم. اون یه دونه رو جدا کرد، بقیه رو هم در یه جا قرار داد. مطالبو کم، کیفه، ای، متا، من و الى آخر، دیگه بقیه رو نیورده. و تقوم و حل المرکبت و مقامها، حل مرکبه مقام این مطالب قرار میگیرد، مقام مطلب کم، کیفه، این، متا و من. جمیعن فی بعض الاحیان، البته گاهی از مواقع، اون موقعی که شما یه تصوری داشته باشی از پاسخ. اقول فروع المطالب کثیرتون منها مطلب و ایوه و طالب بهی یسأل عن تمییز شیء عن غیره اما تمییزا ذاتیا او عرضیا. طالب به این مطلب ایو سوال میکند از تمییز یک شیء از غیرش، خصوصیت این چیه، ما به تمایزش چیه، حالا یا یک تمییز ذاتی یا یک تمییز عرضی. اگر تمییز ذاتی باشه بهش میگیم حدش، اگر تمییز عرضی باشه و در تعریف بیاد بهش میگیم رسمش. و قد یضاف الى الاصول، ممکن است اضافه بشود به اصول. فتکون و مطالب و تصور اثنین هما ما و ایو و مطالب و تصدیق اثنین هما حل و لمه. و من المطالب الفرعیه کم الشی و هو یسأل بهی عن مقدار الشی و کیف الشی و یسأل بهی عن احوالهی، از حالاتش، حالات این تحولاتی که توش هست. و عین الشی و یسأل به عن مکانه و متى الشی و یسأل به عن زمانه و من هو و یسأل به عن تمیزه به عوارض شخصیه. باید بگیم به عوارض شخصیه، چون ایو شی هم باهاش چی؟ عوارض پرسیده میشه، لکن عوارض نوعیه پرسیده میشه با ایو شی. ان هو فی عرضه، تمیزش به وسیله عوارض پرسیده میشه، میگید الانسان حیوان زاحکون، این تمیز است به عوارض. اما اگر نه تمیز شد به عوارض مشخصه، پسر فلانیه، خونشون فلانجاست، اینجوریه، ریش داره، عینک میزنه، عمامه سفید داره، فلان، اینا وقتی که شد اینا میشن چی؟ عوارض مشخصش. اینا تو علوم از مسائل فرعی هستن، تو علوم به دنبال مسائل کلی میگردن. مسائل فرعی مگر یه علم خاصی باشه مثل علم تاریخ با یه غرضهای خاصی به دنبال مسائل جزئی بگردن، اما علوم به دنبال مسائل کلی میگردن. و انما کانت هادهی فروعا لان حل المرکبه تقوم و مقامها جمیعا فی بعض الاحوال. چرا به اینها میگیم فروع؟ باز ایشون رفت روی تعبیر، روی ادات، میگه به خاطر اینکه حل مرکبه تقوم و قائم میشود مقام این فروع در بعضی از احوال. میخواد بگه چون با حل مرکب میتونه از اینا سوال بکنه. خب در صورتی که فقط مسئله این نیست، اینا سوالات فرعی بشر هم هستن، اینا سوالات در مرحله بعد هستن. در مرحله اول ماهیت یه شیء است، ملاک تمایزشه، احکامی که دارد، علت ثبوتشه، اینا مطالب مهم بشری هستن، با اینها کار داره بشر. اون موقع البته بعد از اینها مطالب در رتبه اهمیت در بعد قرار میگیرن. فإن قلنا حل مقداره کذا یقوم مقام کمشه. ببینید میگه حل مقداره کذا، پس باید یه کذایی شما تو ذهنت باشه تا بتونی بپرسی، نداشته باشی نمیتونی بپرسی. و قلنا حل هو حال و کذا، باید یه حالتی داشته باشی، آیا این کیفیتش اینجوریه، حالتش اینجوریه، یقوم و مقام کیفه هو. و قلنا حل زیدون فدار یقوم مقام عینه هو و کذا الباقی. و انما تقوم حل المرکبه مقامها اذا عرف المطلب. اصل مطلب تو ذهن باشه و یسأل عن تعینهی. حالا میخوایم ببینیم این همین علتشه یا نه، این نیست یه علت دیگه است. تو ذهنمون هست که میتونه نارضایتی مردم، میتونه حسن از بین رفتن حسن شهرت مسئولین باعث یک انقلاب بشه، باعث یک تحول بنیادین تو جامعه بشه، این تو ذهنمون هست. حالا میخوایم ببینیم علت یک انقلاب همین است یا این نیست. خب سوال میکنیم. و یسأل عن تعینه و اما اذا لم یعلم فلا تقوم مقامها. اما اگر هیچی تو ذهن نباشه خب. فان من لا یعرف الدار، اصلا دار نمیدونه یعنی چی، مثلا خب لا یصح ان یقول هل زید فی الدار، معنی نداره که بپرسه هل زید فی الدار، بعد اول دار تو ذهنش باشه بدونه بعد سوال بکنه. بل یسأل به عین، سوال میکنه به عینه، میگه عینه زیدون، زید کجاست. فلهذا قال المصنف رحمه الله فی بعض الاحیان، ایشون فرموده در بعض الاحیان، چه اون موقعی که یک اجمالی تو ذهنتون از پاسخ به صورت احتمالی وجود داشته باشه. خب در حد تصور و در حد احتمال تصدیق. بله دیگه، بله، به صورت یک احتمال باید بدونه. یه نکته ایرم الان در بحثای علوم تجربی، فلسفه علوم تجربی میگن هیچ وقت دانشمند در سوالات فرعیش بدون این علم اجمالی دست به آزمایش نمیزنه، اصلا امکان پذیر نیست دست به آزمایش بزنه. مثلا یه جامعه شناسی میخواد بفهمه کیفیت یک انقلاب چگونه است، هیچ وقت اینجور نمیپرسه که کیفیت یک انقلاب چگونه است، حالا بیایم پژوهش بکنیم. میگه اگر بپرسه کیفیت انقلاب چگونه است، حالا بیا پژوهش بکنیم، پژوهشش محدوده نداره. بیا چه کار بکنه؟ مثلا بیاد مثلا بررسی بکنه قیمت سیب زمینی را، بیاد مثلا بررسی بکنه گودی دریا رو، بیاد چه کار بکنه؟ نمیتونه دست به هیچ کاری بزنه. کی میتونه دست به کار بزنه؟ موقعی که چی؟ یه چیز رو به نحو احتمالی مطرح میکنه. میگه مثلا احتمال داره در اونجاها اگر مردم انقلاب کردن چون دریا گود بود، گودی دریا باعث دور شدن افق ذهنی مردم اون جامعه میشه و این باعث میشه که انتظاراتشون از مسئولینشون بره بالا، وقتی انتظار رفت بالا مسئولین نتونستن تامین بکنن، موجب انقلاب شده. یه تئوری میده، یه فرضیه، بعد این فرضیه رو میاد بررسی میکنه، مثلا میبینه اتفاقا مردمی که در حاشیه دریا زندگی میکردن، انقلاب از اونجا شروع شد، خب تقویت میشه. هرچی از دریا فاصله بگیرن، مردم مثلا فلان اینجوری بودن، شرکت نکردن، تقویت میشه. میاد تا شواهدش قوی میشه، تا علت تصدیق را پیدا میکنن. اما اگر این وقت اومد بررسی کردید، نه اتفاقا اینا که کنار دریا هستن، اینا خودشون کمترین اقدام رو تو این جریان داشتن، خب اون نظریش، اون فرضیه که داشته تایید نمیشه، مجبوره بشینه فرضیهش رو عوض بکنه. پس این مطالب اساسی اتفاقا عملا میتواند همیشه به جای این مطالب فرعی قرار بگیرد. چرا؟ چون همیشه در یک پژوهش علمی اول باید یه فرضیه های تو ذهن باشه. وقتی فرضیه تو ذهن بود، میتونیم با حل سوال بکنیم، حل اینجوریه، و بعدش هم پیگیری میکنیم و یا به نتیجه عاری میرسیم یا به نتیجه خیر میرسیم. اگر به نتیجه عاری رسیدیم که به جواب رسیدیم، اگر نرسیدیم فرضیه رو عوض میکنیم. یعنی میشینیم میگیم که پس احتمال داره این علتش باشه، احتمال داره این علتش باشه، میام اینا رو بررسی میکنیم، به اصطلاح متغیرها رو تغییر میدیم تا بتونیم به یک نتیجه قطعی دست پیدا بکنیم. خب این هم آخرین مطلب درباره فروع مطالب. مرحوم علامه میفرماید بعد از این که این مطالب را گفتیم، حالا ترتیبشون را مطرح میکنیم. اول چیه، بعدن چیه، بعدن چیه. ترتیب چند تاشون رو گفتیم، گفتیم مای شارحه اولین است، اینو گفتیم. مرحوم علامه لم رو هم گفت، گفت لم چیه؟ آخریه. پس مای شارحه چیه؟ اولیه. لم آخری است. بعد از مای شارحه، بعد حل چیز وسیده، بعدش مای حقیقیه، بعدش حل مرکبه، و بعدش هم لم اثباتی و لم ثبوتی. این ترتیب پرسش بشره، این پرسش بشر توی تحقیقاتش به این ترتیب انجام میگیره، بنابراین چه که اینجا مطرح میکنه. مرحوم خواجه در اینجاها این لم را میگه متأخر از حل است، بعد از اینکه این مطلب را مطرح کرد، بعد تو عنوان بعدی درباره رابطه بین حل و ما مطرح میکنه. با این دوتا عنوان رو هم دیگه ترتیب پرسش ها مشخص میشه. فقط این قسمت اول رو بخونیم، اون دوتا قسمت رو انشاءالله بذاریم برای سه‌شنبه، برای جلسه بعد، برای جلسه بعد بگذاریم. یه نکته ای رو در جنبنده این مطالب انشاءالله عرض میکنم، چون این نکته ای که میخوام بگم مهمتر از ادامه دادنه، به همین اندازه اکتفا میکنیم، همین تیکه پاراگراف انشاءالله بخونیم، بعد نکته رو من عرض میکنم، انشاءالله بقیهش میمونه برای جلسه بعد. قال و یتصل لما به حل، حل لما به حل متصل میشه. خب حل لما به حل متصل میشه، این ورش متصل میشه یا اون ورش متصل میشه؟ میگه فیت ف ف یت فیت بعه، پس تبعیت میکند لم حل را، یعنی پشت سرش میاد. اقول لما فرق من تعدید المطالب شرع فی بیان تناسبها فی الترتیب. بعد از اینکه از شمردن مطالب، تعدید مطالب یعنی شمردن مطالب، فراغت پیدا کرد، شروع کرد در بیان تناسبشون در ترتیب، اینا به چه کیفیت کنار همدیگه قرار میگیرن. ولما کان مطلب لم انما یطلب بهی علت و وجود شیء فی نفسه او علت و وجودهی به حال کذا، چون مطلب لم طلب می شود به وسیله اون علت وجود یک شیء فی نفسه، که همون حل چی باشد؟ بسیطه باشد. یا علت وجود یک شیء به حال کذا، که همون حل مرکب باشد. و مطلب و حل یطلب و بهی اما وجود شیء فی نفسه، که حل بسیطه باشد. او وجودهی به حال کذا، که حل مرکب باشد. و کان الثانی اسبق من الاول فی المعرفه، و دومی که مطلب حل باشد، حلش چه بسیط باشد چه مرکب، سابق است از اولی که مطلب لم باشد در معرفت، یعنی اول باید مطلب حل را مطرح بکنیم بعد مطلب لم را مطرح بکنیم، لاجرم کان مطلب و حل متقدما علی مطلب لم، و یتصل مطلب لم به حل و یتبعه، لم متصل به حل میشه و تبعیت میکند از او. یقال هل کذا موجود، فاذا قیل نعم قیل لم هو موجود. اول میگیم هل هو موجود، بعد اگه گفتید نعم میگیم لم، بشه دلیل. حالا لم اثباتشو اگه گفت، بعد لم ثبوتشو میپرسیم به چه علت، منشأش چه چیزی است، اینو سوال میکنیم. و کذا فی حل المرکب فانه ما لم یعرف وجود الشیء مطلقا او به حال لم یطلب علته، و همچنین در حل مرکبه اینم هست. این فانه تعلیل است برای کلش. چرا اول باید حل بسید یا حل مرکبه را بپرسی بعد درباره لمش بپرسی؟ میگه فانه ما لم یعرف وجود الشیء مطلقا، یعنی حل بسیتش را، او به حالن یعنی حل مرکبش را، لم یطلب علتو، علتش دانسته نمی شود. این تا اینجاها به حمد الله تمام شد. یه نکته ای رو من برای این که بحث یه مقدار از گنگی خارج بشه، این نکته ای رو من عرض بکنم، فکر میکنم بسیار مفید و لازم باشه. ببینید مطالب کتاب البرهان، کل کتاب البرهان، اینا به طور کلی دو دسته هستن. کتاب البرهان یک، بررسی یقین و علل آن. یه بخشی از کتاب البرهان مربوط به اینه، یقین و علل آن. حالا یا یقین در بخش تعریفات که ازش تعبیر میکنن به حدود، بخش حدود، یا در تصدیقات که این ازش تعبیر میکنن به برهان. کتاب البرهان یه بخشیش حدود است، یه بخشیش برهان است، یعنی قیاس برهانی. این دوتا بخش که تو اینجا هم که نگاه بکنید گفته البرهان و الحد، بعد آخر این بحث القول فی الحد است، یعنی همین قسمت اولی که در اینجا مطرح کردیم. این دوتا رو هم دیگه بررسی یقین و علل آن است. یه تعریف یقینی که انسان یقین پیدا بکند این ماهیتشه، این حقیقتشه، اینجوری. یا یقین پیدا بکند که این مطابق با واقع است، بررسی میکند درباره یقین، منات یقین، علت یقین، هم شرایطش و همسانه هم. دسته دوم درباره علومی که در آن علوم به دنبال استدلال و تعریفات یقینی هستیم. علومی که در اون علوم به دنبال تعریفات و استدلال های یقینی هستیم، اینم یه بخش. این بخش دوم در واقع به اصطلاح امروزی اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، بحث فلسفه علمه، فلسفه علم و علوم به طور کلی، یعنی بحث میکنه درباره علم. علم رو تعریف میکنه، میگه علم علم یعنی همین مصنوع بشری، همین چیزایی که تو کتاب جمعش میکنن به نام علم فیزیک، علم شیمی، علم الهیات. علمو تعریف میکنه، میگه مجموع مسائلی است که درباره محور واحدی میشه. بعد میاد اینو تحلیلش میکنه. آیا هر علمی موضوع دارد؟ موضوع واحد دارد؟ اجزای تشکیل دهنده یک علم چیه؟ موضوع، مبادی، مسائل. بعد میاد عناصر مسئله را بررسی میکنه، موضوع و محمول. موضوع یک مسئله ارتباطش با موضوع علم چیه؟ محمول مسئله ارتباطش با محمول کل علم چیه؟ محمول مسئله ارتباطش با موضوع علم چیه؟ میاد اینا رو بررسی میکنه. عوارض ذاتیه یعنی چی؟ که موضوع هر علم آن است که از عوارض ذاتیش بحث بشه، میاد اینا رو بررسی میکند. مبادی گاهی از مواقع مبادی بدیهی است، گاهی مبادی است که در یک علم دیگه بررسی میشه، میاد اینا رو بررسی میکنه. یه بخشی از مطالب کتاب البرهان مربوط به فلسفه علم است که هم تو بحث‌های حوزوی خودمون خیلی از وقتا به خاطر منقح نکردنشون وقت را خیلی تلف میکنیم. تو اول مباحث اصول معمولا این بحث مطرح میشه، تعریف علم، موضوع علم، آخرش آدم تو گیجی میمونه. خب اینا رو تو کتاب البرهان تو بخشی که درباره علوم بحث میکنند، درباره اینا این مطالب بحث میکنند، اجزای علوم، مسئله علم چی میگن، مرز تمایز یک علم از علم دیگه چیه، درباره این بحث میکنند. هم مسئله است در مباحث علوم حوزوی مطرحه و هم امروز که در دنیا برای خودش یه علم شده، بحث فلسفه علم یک علم شده برای خودش. بحث ترابط علوم، قبض و بست تئوریکی که مطرح کرد، نظریه که مطرح شد، ترابط تحولی بین علوم، یکی از زیر شاخه های این بحثه، بحث فلسفه علمه. اصطلاحا بهش میگن معرفت شناسی درجه دوم. معرفت شناسی درجه دوم یعنی نگاه به معرفت ها بعد از تحقق و انسجام علمی، بهش میگن معرفت درجه دوم. نگاه به کاروان دانش بشر، یه بحثی بوده است که در کتاب البرهان مطرح بوده. اگر توفیق شد کتاب البرهان شیخو بخونید، فصول متعددی را شیخ بررسی کرده، مطرح کرده، چه درباره عوارض ذاتیه، چه درباره اصناف علوم، چه درباره ارتباط علوم با هم دیگه، همینا رو بررسی کرده که همه‌شون رو انسان وقتی که نگاه می‌کنه می‌بینه یه بخش وسیعش خیلی از بحث‌های بیخودی که گاهی مطرح میشه را برمی‌داره، یه بخششون هم که الان مباحث متفاوتی که مطرح هست رو آدم می‌بینه پاسخ‌هایی هستن که اون از اون زمان تو کتاب‌های فلسفی و منطقی ما مطرح بوده، اما به جهت اینکه جدی مورد بحث قرار نگرفته، کتاب البرهان در حوزه ها زنده نبوده، همینجوری ما ولشون کردیم رفتیم. بعد خیال کردیم که بله این دستبندی ها و این نکاتی که گفته است از تلاش های کانت است، از تلاش های راسل است، از تلاش های دکارت است، از تلاش های اوگوست کانت است، خیال میکنیم که از اینا هستن. خیلی از این مطالب رو آدم میبینه اینا بررسی کردن، ولی ما با بی عنایتی از کنارشون گذشتیم. بعد توی بحث اصولیمون دعوا افتادیم، تو بحث‌های جدید احساس کردیم که عقب افتاده هستیم، در صورتی که خیلی از مطالب توی مباحث منطقیمون وجود داره، اینا رو نادیده گرفتیم و ولش می‌کردیم و درباره‌شون بحث نکردیم. مرحوم خواجه در مقدمه کتاب البرهان اومدن دو دسته مطلب مطرح کردن،
مقدمات یک درباره علم اکتسابی و غیر اکتسابی،
همین چند صفحه اولی که داشتیم درباره قول شارح و حجت و فلان این حرفا، اینا
این بحث اول مقدمی است بر چی؟ بر این بحث اول
اومد اینو بحث کرد، مقدمی بر چی؟ بر این بحث اول. بعد بحث دومی که مطرح کرد چی بود؟
مطالب
و تقسیم مطالب.
این مقدمه بر چی بود؟
بر این بخش دومه که گفت مطالب بر سه قسمت، مطالب بر دو قسمت، اصول و فروع، و مطالب و اصول بر سه قسمت، اینا رو مطرح کرد. اینا در واقع چی بود؟ آغاز شکل‌گیری علم بشری رو میخواد مطرح بکنه، میخواد بگه بشری پرسش‌هایی داره، این پرسش‌های بخششون اصولی هستن، بعضشون فروعی هستن، اونایی که اصولی هستن بر سه دسته هستن. معرف علوم بشری رو وقتی که بررسی میکنید میبینید اون سوالات اساسیشون، پرسش‌های مهمشون، یا درباره چیستی اشیا است، یا درباره ثبوت اشیا است، درباره وجودشون، درباره آثار احکامشون، یا درباره دلیلشون است، یا درباره لمیتشون است، یا درباره علتشون است، درباره اینا بحث میکنن. علوم بشری همه با هم دیگه. پس کتاب البرهان این دو بخش رو بحث میکند، مرحوم خواجه به عنوان مقدمه یه مباحثی را مطرح کرد، مقدمه بخش اول، یه مباحثی را مطرح کرد، مقدمه بخش دوم. بعد از این شما در فراز 280 که نگاه بکنید میگه ولبرهان وارد بخش اول میشه، وارد بخش اول، البته قسمت قیاس برهانی. این بحث تعریفات رو هم بعد از بخش قیاس برهانی وارد علوم میشه، بعد از علوم وارد حدود و تعریفات میشه. نظم بحثی مرحوم علامه به همین که مرحوم خواجه به این کیفیت بوده که اول اومده وارد قیاس برهانی شده، بعد وارد علوم شده، بعد وارد تعریفات شده. اینا رو به این کیفیت بحث کرده است مرحوم خواجه و با این کیفیت مطلب جمع‌بندی و تکمیل میشه. تا اینجاها انشاءالله بقیهش برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.